أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين السعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحق، پدر مادر معلممون، الفاتحة مع الصلوات. صفحه 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين قال لا ينال عهد الظالمين. هيك صلواتي مرحبا. من آن هنگامی که پروردگار ابراهیم او را آزمود به کلماتی، پس او این آزمونها را تمام کرد، خدا گفتش که انی جاعلک للناس اماما، من تو رو برای مردم امام قرار دادم. قال و من ذریتی، در ذریم همچنین. قال لا ينال عهد الظالمین، این عهد من به ظالمین نمیرسد. این چیزی که تا به اینجا عرض شد خیلی خلاصه این است که پس از امتحان ها و آزمایش های زیادی که ابراهیم شد، ابراهیم به یک مقام خیلی منیعی دست پیدا کرد. این رو ما اصرار داریم رو این بحث که این مقامی که پیدا کرد یک مقام منیع و عظیمی بود که پیدا کرد. سالها نبی بود و نبوت داشت و پس از اون امتحانهای زیادی که داد به این مقام امام رسید. پس از همین جا مشخصه که مقام امام بالاتر از اون مقام قبلی است که داشته، و یعنی لزومی نداشت که با این همه آزمایش او رو به اینجا برسونند. این مطلبی است که از آیات، از آیه استظهار میشه. خیلی هم راحته، یعنی معنا سختی نیست. امامت تو این آیه اون مقامی است که یه ابراهیم نبی رو پس از آزمایش های زیادی رسوندنش به اون مقام. اما در همین مطلبی که الان عرض شد، میگم گاهی اوقات هست که علی خود تفاسیر اهل تسنن که بنده احساس هم اینه که شاید یک خصومتی و چیزی با بالاخره این صراحت دیگه فرض فهمید که امامن اینجا بعد از این که شیخ الانبیا ابراهیم رو وقتی که آزمایشش کردن و بعدش این آزمایش بد شده امام، خب این اولین چیزی که به ذهن میرسه که این امامت باید مقامی برتر از نبوت باشه که بهش دادن. منتها مرتبه تا امروز صبح داشتم این تفاسیر اهل تسنن زیر رو میکردم، ببینید که یک جوری وانمود میشه با یه قیله 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 قیله، یعنی این گفته شده، این گفته شده، اون گفته شده، این با یه قیله قیله های شما سردرگم میشید در یه چیزی که همچین مقامی هم نیست علی الظاهر. چرا؟ به دلیل اینکه اون کلماتی که باش آزمایش کردن ایناست. این هم تو الجامع قرطبی بود من دیدم، هم تو در حقیقت کشاف زمخشری بود، تفاسیر دیگه سه ستاره اهل تسنن که به چی آزمایش شد ابراهیم و به چه چیزایی آزمودن ابراهیمو. به این که الفرق قص و شارب، سواک، مزمزه، استنشاق، مثلا این که سیبیلاشو کوتاه کنه، مسواک بزنه، بعد آب تو دهنش بگردونه، آب تو بینیش بریزه، به ختنه و به حذف موهای زائد بدن و خودشو به آب بشوره و ناخوناشو بگیره، موهای زیر بغلشو بزنه، این آزمایش ها که ابراهیم دقیقت انجام داد و این کار رو کرد، بهش گفتن قال انی جاعل کل الناس اماما، حالا ما تو امام شدی برای مردم. بله بله دیگه، یعنی اصلا این که اصلا معنی چی شد بعد؟ حالا دیگه حالا و من ذریتیش چی؟ یعنی که حالا بچه های من موهای زیر بغلشون رو میزنن نمیزنن، مثلا معنیش اینه آیا؟ مثلا این یه چیزایی مثلا گاهی اوقات گفته میشه که یه یعنی گاهی اوقات حب بشه یعمی و یسم، یه میبینید که آدم آیه که خیلی واضحه اصلا تو روال آیاتش و یه مقام شامخیه، بالاخره این آیه هر چی که هست یه مقام شامخ اثبات میشه تو این مقام رفیع و منیع رو باید تو هر بررسی که داریم انجام میدیم این مقام منیع رو حفظ کرد تو محتوای این آیه. اثبات اسمت این امامتی که اینجا هست احتیاج به اون حرفایی که جلسه پیش هم زده شد نداره، به دلیل اینکه شما اگر اسمت نبی رو ثابت بکنید که نبی معصومه، اسمت این امام به طریق اولا ثابت شده است، لزومی نداره که شما حتی استظهاری از خود آیه بگیرید. همین که شما بحث نبوت رو مشخص بکنید که نبی این چنان است که و ما ارسلنا من رسولا الا لیطاع باذن الله، او مطاع کلا و در همه افعال و اخلاق و احکام و همه چی هر چی دستور داد باید انجام بدیم، اسمت نبوت که ثابت شه چه به دلیل عقلی چه به دلیل نقلی، اون که ثابت شه این ثابت شدهش به طریق اولاست. منتهی مراتب اینجا قال لا ینال عهد الظالم، ما داشتیم این معنا رو عملا پیگیری میکردیم که بعضی هم سوال شد تو ذهنشون که این چجور چه استدلالی که ما جلسه پیش عرض کردیم که این عهد من به ظالمین نمیرسه. خلاصه از اون چیز رو ببینید، این دوتا آیه رو بیارید، یکی صافات 113 400 450 و یکی هم فاطر 32 فاطر 32 438. این فاطر رو نگاه کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، شما بسم الله بگید. ببینید ما در آیات قرآن این تقسیم‌های ستایی رو خیلی آشناییم باش، یعنی تقسیم‌هایی که به سه گروه آدم‌ها رو تقسیم کردن یه تقسیم متداولیه در قرآن که یه عده هستن فجارن، یه عده هستن ابرارن، یه عده هستن مقربینن، یه عده هستن اصحاب المیمنن، یه عده اصحاب المشعمن، یه عده هستن اصحاب المیمنن، یه عده مقربونن، یه عده از صادقون از صادقونن. این تعبیر که خیلی به کار میره، یعنی در سه گروه کلی آدم بدا، آدم متوسطا و آدم های خیلی خوب و مترقی و برجسته. این خیلی متداوله تو قرآن این تقسیم. یک موقع اگه یادتون باشه دو سه سال پیش این کاملا این بحث تقسیم ستایی رو تو قرآن داشتیم عرض میکردیم. اینجا هم ببینید شما تو آیه 32 داره ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، این کتاب رو به بنده های مصطفی خودمون دادیم. فمن هم ظالم لنفسه و من هم مقتصد و من هم سابقون بالخیرات بإذن الله. یه عده هستن، البته این منهج تفسیری اهل بیت و این کار رو ما هم تو قرآن با یه مصححه‌ای میتونیم بکنیم. هم این آیه رو با قبلش نگاه بکنید، یعنی ثم اورثنا الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، همون عبارتی که یه موقع اینجوری میخوندیم، همینجوری نگاه بکنید. هم خارجش کنید این تیکر رو، یعنی این بخش رو خارج بکنید. فمنهم ظالم لنفسه، یه عده از آدم ها این کار هم اتفاقا اهل بیت کردن، سر همین این عبارت هم کردن که مردم سر هستن. فمن هم ظالمون لنفسه، یه دستن ظالمه به خودشونن، یه دستن مقتصد و میان روان، یه دستن سابقون بالخیراتن که در حقیقت پیشروه در خیرات هستن. این تقسیم ستایی، ببینید این تقسیم ستایی متداول در قرآن تو سوره مبارکه صافات تبدیل میشه به تقسیم دوتایی. یعنی اون تقسیم ستایی که ما داریم اینجا تبدیل میشه که آیه رو خوندیم دیگه، یادتون میشه بارکنا علیه و حالا اسحاق و من ذریت ما محسنون و ظالم لنفسه مبین. ذریه ابراهیم به جای این که تبدیل بشن به همون دسته های ستایی، تبدیل میشن به دسته های دوتایی. یا باید بگوییم که این یه دسته یا چند دسته این وسط وا افتاده یا جا افتاده اینجا ذکر نکردن، یا نه رو اصلا این مثانی بودن قرآن و سن و انعطاف داشتن آیات به هم دیگه مشخصه، داره اون آیات رو میخواد توضیح بده. یعنی یه انعطاف این آیه ابراهیم ذریه ظالم، اون آیه چی؟ ابراهیم ذریه ظالم، این ابراهیم ذریه ظالم. یعنی اینا انعطافاییه که آیات داره. و اگر شما تعجب بکنید که مثلا شما میگی این انعطاف داره نسبت اون آیه و این آیه منعطف و ناظر به اون آیه است، اگر چنانچه شما یه مقداری ماها قرآن زیاد بخونیم و عبارت های قرآن آشنا بشیم، این انعطاف ها رو خود شما متوجه میشید. یعنی که داری انعطافی به خرج میده این آیه به اون آیه، یعنی سن و مثانی این آیه این آیه است، این آیه. یعنی خود اون چیزیست که به نام خانواده حدیث گاهی اوقات این علمای حدیث میگن. شما یه چیز داری به نام خانواده قرآن، یعنی خانواده این آیات، یه سری آیات هم خانواده وجود داره که داره یه موضوع رو انگار مشخص میکنه. ما این تو این تقسیم دوتاییه و من ذریت ما محسنون و ظالم لنفسه مبین، تقسیم محسن و ظالم، ما اینجا این است که تو این تقسیم بندی ابراهیم دعا کرده برای ذریهش، گفتن به ظالم نمیرسه، این عهد به ظالم نمیرسه. خب ببینید اونجا بعضی سوال کردن جلسه پیش که یعنی به محسن میرسه اثباتش نفی ما ادا، مگه نداریم که اثباتش نفی ما ادا نمیکنه؟ اینجا از اون جاییه که اثباتش نفی ما ادا میکنه. این چه جوریه؟ این که تحکمی نیست. ببینید یه موقع هست که شما اون جایی که میگن اثباتش نفی ما ادا نمیکنه، یعنی شما اگه چیزی رو اثبات بکنید ما اداش نفی نمیشه. مثل اینجا میمونه که شما بگن که آ زید رو اکرام بکنید، چون اکرم زیدن، زید رو اکرام بکنید، از اینجا اثباتش نفی معادا نمیکنه، اصلا هیچ ربطی نداره به معادا، به بیرون زید ارتباطی نداره، زید رو گفتن. اگر میبینید در این کلام علما این هست که میگویند که تعلیق حکم بر وصف مشعره به علیته، این عبارت قولم به سلمبه ای که محتواش همینی که میخوام عرض کنم، محتوای ساده ای داره، میگن اگر حکم به وصفی معلق بشه این توش یه علیتی خوابیده. اگه به جای اکرم زیدن بگن اکرم العلماء، اکرم العلماء دلیلش توشه، غیر از اکرم زیدنه، اکرم العلماء دلیلش توشه. توش دلیلش چیه؟ یعنی لعلمهم، یعنی خاطر علمشون. این فرق داره با اکرم زیدن. اون موقع وقتی شما عملا یه اشعاری به سمت دلیل پیدا کردید، روی ما ادای اون میشه نظر داد. یعنی ببینید اگه گفتن لا ینال و عهدی فلانیا، خب بگیم که خب فلانیا رو بهشون نمیرسه، بیساریا رو اصلا هیچ بحثی نداره بهشون. ولی وقتی میگه لا ینال و عهدی از ظالمین، یعنی مانع چیه اینجا؟ این عهد من داره میاد، مانع گرفتن این عهد چیه؟ ظلم. ظلم مانعه، یعنی ظلمه که مانع گرفتن این عهده. اون موقع دیگه بحث جلسه پیش تکرار نکنیم یه دور دیگه، این چیزی که مناسب این مقام رفیع باشه، که مناسب این رفعت از مقام باشه، که شما دارید اسمت رو در انبیای ثابت میکنید، تو امامش میخواید الان پیدا بکنید، این باید یه چیزی باشه در هم رتبه با خود همین این مقام منیعی که بالاتر از نبوته. این ظلمی که اینجا مانعه، یعنی همه چیز باید متناسب، این که جلسه پیش عرض شد که تناسب حکم موضوع، یعنی شما دارید فرض فرمایید میگید که عدالت امام جمعه، میگید امام جمعه بالاتر از امام جماعته، خیلی خوب، میگید دوتاشون عادل، دوتاشون باید عادل بشن. طبیعتاً عدالتی که در امام جمعه هست، یه عدالت، شرط عدالت اونجا بالاتر از شرط عدالت وجوده، و همینم هست، شرط عدالت در امام جمعه شرط عدالتش بالاتر از شرط عدالت در امام جماعته. شما میگید که امام مسجد جامع شهر بالاتر از امام مساجد دیگه است، عدالت امام اونجا باید بالاتر از این عدالت باشه. ولایت مسلمین، این در حقیقت ولایت مسلمین بالاتر از این، لذا اون عدالتی که تو ولایت مسلمین تصویر میشه باید بالاتر از همچین عدالتی باشه. اگه بگید اون شرط عدالت، شرط اون عدالت شرط اینه، مثل این میمونه که بگید که سواد، اینا مفاهیم، ببینید ما یک عالمه مفاهیمی داریم در هم زبان خودمون هم در قرآن، مفاهیمی که تشکیکیه، یعنی ذات مراتبه، دارای مراتبه، مفاهیم تشکیکیه. یعنی مثل سواد مونه، شما میگید که معلمای اول دبستان باید سواد داشته باشه دیگه، خب اول دبستان استادای دانش خونه ما سواد داشته باشن دیگه. خب این سوادی که اونجا شرطه و سوادی که اینجا شرطه خیلی فرق داره، عدالتی که اونجا شرطه، عدالتی که اینجا شرطه. اینی که شما میگید شرط چیز، شرط این که میخوایم یه کارمند بگیریم، شرط سواد، اون شرطی که یه کارمند میخوام بگیرم پشت باجه بشینه سواده، خیلی فرق داره با یه در حقیقت استاد دانشگاه. این در حقیقت اینا میشه مقوله های تشکیکی. اگر شما یک مناعتی و رفعتی تو این امامت تو این آیه دیده شد، طبیعتا اون ظلمی هم که میخواد اونجا مانع بشه، برای همینی که تقسیم دوتاییه، یعنی اندک ظلمی طرف رو میکنه ظالم اونجا، اندک ظلمی. و این میدونید این یه مطلب اخلاقی هم هستا، اگر اندک ظلمی خدا رو میکنه ظلام حتی، یعنی میکنه بسیار ظالم. این چرا اینجوریه؟ ببینید حتی میگم توش مطلب اخلاقی اشراب میشه اینها. اگر کسی اینجوری نیست بگه که من مثلا حشر با قرآن دارم، فلان خطا رو مرتکب میشم، مگه چیه؟ اون مگه فلان خطا رو مرتکب نمیشه؟ خب منم میشم. از او اگه بپذیرن، از شما به هیچ وجه نمیپذیرن، یعنی یه گوشمالی اساسی کسی میشه. چرا؟ چون این با این ظلم میشه زلام، اون با اون ظلم زلام نیست، او چه ظلم نفسه او. یعنی اگر میبینید خیلی وقت گوش طرف پیچونده میشه اساسی، به خاطر اینکه معارف میدونه، به خاطر اینکه چیز میدونه، چیز حالیشه. وقتی چیز حالیشه اینجوری نیست که بگه نماز صبح من افتاد آخر وقت، چیه مگه این همه نماز صبحشون آخر وقت؟ حالا دیگه دور از جون شما قضا کردیه، دور از جون شما، ولی نماز صبح من شد آخر وقت، چه این همه نماز صبح آخر وقت؟ اینجوری نیست. این پس کردنی میخوره، و حالا اون که اون ممکنه حتی ثواب اصلا این پس کردنی میخوره وقت نماز آخر وقت. این به اندک ظلم میشه ظلام، میشه ظالم، ولی اون میشه ظلم نفسه. این تناسب چیه؟ تناسب رتبه است، یعنی رتبه طرف، فهم طرف، ایمان طرف وقتی عوض میشه، توقعات عوض میشه ازش. لذا این نمیتونه بگه من همون کارو میکنم که بقیه میکنن. بله. این محسن، محسنی که اینجا اومده، تمام این دعای ابراهیم وقتی میگه مانع ظلمه، یعنی هر چی از ذریه ابراهیم محسن باشن این مقام گیرشون میاد. حالا تا ببینیم این مقام چیه. یعنی اینی که میگیم یه دعایی کرده ابراهیم که و من ذریتی، گفتن لا ینال عهدی، نه اینه اینه نه لا ینال عهد الظالم، مانع اینجا ظلمه رسیدن. منطقه ظلمش معلومه که تو مرتبه خودشه، مناسب و مرتبه خودشه، یه چیزی از اسمت انبیا بالاتره، چون که اسمت انبیا ثابت شده است، این امام بالاتر از اونه، استظهار آیه است. این ظلمی که اینجا هست یا این اسمتی که اینجا ثابت میشه باید بالاتر از این حرف باشه تا در حقیقت این مقام امامت برسه، تا او بشه محسن، او بشه محسن، این مقام امامت بهش میدن. تا اینکه ببینیم امامت چیه دیگه، مو زیر بغل و فلان این چیزا نیست، این امامت که اسم ذریه از تبرایی
بود، بلکه امامای ما و سیدیت هستن. یعنی اگر کسانی غیر از ذریه از ابراهیم محسن به مقام محسن برسن، یعنی علتور نمیدن این مقام امامت
برسن. جلسه گذشته عرض شد اگر سوال خاصه جواب عامه، یعنی در حقیقت جواب سوال عامه، سوال میگه و من ذریتی، جواب چیه؟ لا ینال عهد الظالمین، یعنی چه در ذریه تو و چه در غیر ذریه تو مانع ظلمه برای رسیدن به این مقام امامتی که تو این آیه است. حالا پیامبران، گروه پیامبران، حالا چون که حضرت نوح، حالا این چراش نمیدونم، خدا خواسته. ببینید چون که حضرت ابراهیم تقریبا تو اول تاریخه، یعنی فاصلش با اول تاریخ خیلی زیاد نیست، با اوائل تاریخ. بعدش ما تو این سلسله جلیله پیامبران ما نوح رو داریم، که نوح یک ذریه نفلهی داشت که عملا نمیشد از اون ضراری ادامه پیدا بکنه، و خدا هم برای همینی که راجع به حضرت ابراهیم میگه و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبهی، یعنی ما این نبوت و کلمه باقی در عقب چیز گذاشتیم. حالا یه عنایتی خدا به ابراهیم کرده، به ضراری ابراهیم کرده، رو این که این خیلی برای ضراریش نگران بوده، این چی داشتن، این جزء کمالاته. این سید ماها وقتی میگیم نگران ضراریمون هستیم، میگیم خب چی کار میکنی؟ نگران ضرارت هستی؟ میگه میرم براش دوچرخه میخرم، میرم فلان میکنم. خب چه نگرانیه؟ اینا خوبه، حال برخوادم یه سری لوازم میخره. ولی ببینید یک کتابی هست، سید ابن طاووس قرن چهار. ببینید قرن هفت، اگه اشتباه نکنم سید ابن طاووس قرن هفت، سید ابن طاووس یک کتابی نوشته به نام کشف المحجه لثمرت المحجه. تو مقدمه کتاب ببینید، این کتاب ترجمه هم شده به نام فانوس، 300 صفحه کتابه. مقدمهش ببینید نوشته که نشسته بودم داشتم فکر میکردم، یه موقع گفتم من اگه بمیرم این بچه های من بالغ بشن و من نباشم، من آیا وظایفم نسبت به این بچه ها انجام دادم یا نه؟ یه نشستم دست به قلم شدم و این کشف المحجه لثمرت المحجه، یعنی کشف راه برای چه ثمرت فؤادی، برای میوه دلم. نشسته 300 صفحه کتاب تو عقاید و اخلاق نوشته که بچهش میخواد بالغ بشه، 300 صفحه کتاب نوشته برای اینکه میخواد بچه‌م بالغ بشه. خب اینم یه جور فکر ضراری بودنه. هر شد جلسه سه شنبه یه موقع از ما یه سری کارهای حیوانی انجام میدیم، این کاری که نه حیوانی آنه پس کاری که مشترک بین حیوانات، ازدواجی که اولئک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنه، که تو نکاح چیزی که یعنی پیمان نکاح این است که تو منو میبری بهشت یا نمیبری بهشت، با تو میشه رفت بهشت یا نمیشه رفت بهشت، تو هدایت به بهشت میکنی یا نمیکنی. خب این یه جور نکاهه. اینی که دو نفر برای علاقمند میشن به هم دیگه، بعد میرن بیا میگیرن، بعدن با هم قرار میزنن چی؟ خب اخلاقی زندگی میکنیم مثلا. خب این که ازدواج اسلامی نیست، یعنی این برند اسلامیش اینه که تو میای با هم در پرواز بهشت حرکت بکنیم یا نیستی، توی این زمینه هست یا نیستی، این کجا اون کجا. اینی که اون موقع آیه قرآن قو انفسکم و اهلیکم نارا، یعنی اهلتون و بچهاتون و خودتون رو از آتیش نگه دارید، از آتش نگه دارید، اینا به سمت بهشت حرکت بکنید. این میشه فکر ضراری بودن. سید ابن طاووس اون مرد بزرگ این کتاب 300 صفحه تو عقاید اخلاق، بعد واقعا بچهشو بچه در نظر نگرفته، اصلا بخونه فکر میکنه داره واسه با علما حرف میزنه، یعنی اینقدر بچهشو یه موجود حسابی در نظر گرفته و داره عقاید اخلاق میگه. چه اساسی؟ یعنی حالا ما ها جشن تکلیف میگیریم نمیدونم، میبریم نمیدونم آرایشگاه بچه دختر بچه رو، دختر بچه نه سال میبرن آرایشگاه، بعدش لباس عروس هم تنش میکنن و مثلا چیز یه سری شهوات خودشون رو هانسر چیز زوری. حالا این ضراری به هر جهت، حالا چی شده که تو ضراریه ما سلسله پیامبران به نقل تاریخ تو ضراریه حضرت ابراهیمن این؟ والا لاغا من دلیلش نمیدونم، حالا بگیم ناشناخته است نمیدونم، من دلیلش نمیدونم، ولی در نمیاد که ما امام از غیر ضراری ابراهیم نداریم، هم چیز در نمیاد که ما امام از غیر ضراری ابراهیم رو نداریم، امام تو این آیه، از این آیه چیز در نمیاد. یعنی ممکن باشه امام از تو غیر ضروری ابراهیم باشه، چون که جوابش هم عامه. اوه ببینید یه مطلبی که حالا تا قبل اینکه بریم ببینید اینا پس یه عهدی رو از خدا گرفتن، لا ینال عهد الظالم، این امامی کسی که عهد از خدا گرفته. پس مثلا اگه ما سوره مبارکه مریم رو آوردیم، این سنت خیلی خوبیه. این آیه صفایی هم یه نامه های بلوغ داره، دیدی؟ اونم چه خوبیه. سی ست که مریم آیه 87 311. لا یملکون الشفاعت، کسی مالک بر شفاعت نیست، شفاعت رو مالک نیست، الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، کسی که یه عهدی از خدا گرفته. خب کسی، مگر که کسی که یه عهدی رو باید از خدا گرفته باشه، این نه تنها میتونه شفاعت بکنه بلکه صاحب شفاعت هستن خودش، این کسی که یه عهدی گرفته، اصلا اون صاحب شفاعته. چون که ببینید شما سوره مبارکه انبیا رو بیارید و به اضافه سوره مبارکه زمر، سوره مبارکه زمر صفحه 463 و سوره مبارکه انبیا آیه 28. ببینید سوره مبارکه انبیا رو بیارید آیه 28. وقتی که راجب چیز میخواد صحبت بکنه، راجب ملائکه میخواد صحبت بکنه، میفهمد که یعلم ما بین ایدیهم، صفحه 324 سوره مبارکه انبیا آیه 28 و 27 مثلا و 26 و قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون، اینا عباد مکرم خدا، این ملائکه، لا یستغونه بالقول هم به امرهی یعملون، اینا حرف سبقت بر خدا نمیزنند، به امر او هم عمل میکنند. یعنی بعد عباد و مکرمون کلن اینجوری هن، کلن خصوصیاتی دارن که به عجب حرف سبقت به امر خدا عمل میکنن. عباد و مکرم اینجوری هن، به امر خدا عمل میکنن، حرف جلوتر از خدا نمیزنن، صداشون بالاتر از صدای پیغمبر نمیبرن، صداشون پایین تر میارن، از پشت حجرات فریاد نمیکشن زهر پیغمبر، که میذارن پیغمبر حرفشو بزنه. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. در خود پیغمبر صبر میکنن، پیغمبر بیاد چی بکنه، حرف بزنه، اینا فریاد نمیزنه از اینجا، صداشون پایینه، اینا عباد مکرمونه. حالا اینا که این فرشته ها هستن، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، اینجا میگه چیه؟ میگه ولا یشفعونه. ببینید ایناست که آیات قرآن رو هماهنگ میکنن هم دیگه. کلن چیزی که تا حالا داشتیم تو بحث انسان کامل، انسان بالاتری یا ملک؟ انسان، انسان کامل بالاتره، همون شده رب. اینجا ولا یشفعونه، اینا شفاعت میکنند، شفاعت نمیکنند الا لمن ارتوا و هم من خشیته مشفقون، الا برای یه کسایی که دقیقا مرتضای خدا و هم من خشیته مشفقون، برای اینا، برای اینا شفاعت میکنن. اینا شفاعت میکنن یا شفاعت نمیکنن؟ ولی اونا چی هن؟ اصلا اونا صاحب شفاعت هن خودشون. یعنی شما سوره مبارکه زمر رو که میارید که داره چه آیه 44ش داره، قل لله شفاعت و جمیعا، شفاعت همش مال خداست، شفاعت همش مال خداست. اینایی که اتخذ عند الرحمن عهدا، اینایی که عهد از خدا گرفتن، اینا عهد الهی رو دریافتن، اینا خودشون صاحب شفاعتن. من تو همه ما اینا رو تو بستر توحید میبینیم دیگه، همه رو یه این عبارات تو قرآن عادت کردیم باش، نه اینکه خدا همش مال خداست، مثل اینکه فإن العزة لله جمیعا، همه یه عزت مال خداست، از این فعن لذت لله و لرسوله و للمؤمنین. اینا رو ما عادت کردیم که تو قرآن ببینیم. همه شفاعت مال خداست و همه شفاعت مال ایناست. منتهای مراتب تو همون بستر توحیدی که ما میبینیم همیشه اینا مالک مقام شفاعتند. هر کی هستن، هر مقامی هستن، ما فعلا از کاری نداریم کیه. مستاقش هم که تعیین نکردیم کسی بخواد گارد بگیره بر ما. یه مقام امامتی هست، این عهد خداست، بالاتر از مقام نبوته. اینجوریه، به ریش سیبیل کوتاه کردن هم نیست، به این چیز هم نیست، به و اسمت اندک ظلم اونجا طرف میکنه ظالم، خیلی مناعت طبع و رفعت مقام و اینا همراهش هست. و او کسی است که اون امامی که تو اونجا هست کسی است که صاحب تمام خداست. مثلا خدا اون هرچی هست، هرچی هست نماینده خداست. اون مقام اینجوریه که مالک دارایی های خداست. این هم تو بحث انسان کامل این معانی رو جا انداختیم دیگه، کسایی نبودن رجوع کنن. این معانی الاسما، پیاده شدن اسما، الله، این معانی رو اونجا جا انداختیم. هرچی هست که صاحبه. خب اینا که دیگه چیزی نیست که، حالا ما که نگفتیم امام کیه که این چیزی
هست. اندک
ببینید، اگر مقام نبوت، مقام نبوت مقامی است که همراه با اسمت، این از اون بالاتره.
فقط بالاتره دیگه، شرط بالاتره.
همین بالاتره. انقدی که هر ظلمی که اونجا مانع بشه، برای نبوت مانع بشه، بله اینجا مانعه. و اینجا چی عدلی که اینجا دارید، احسانی که اینجا ثابت می‌کنی، قطعا بالاتر از احسان اونجاست. چون این بالاتر از اونه دیگه. اندک ظلمی که اونجا مانعه، اونجا مانعه. و عدل و احسانی که اینجا در میاد قطعا بالاتر از عدل و احسانی که اونجا در میاد. اینم هست. لذا هر مقامی شما برای نبوت ثابت کردید به دلایل مختلف، هر اسمتی که اونجا ثابت کردید بالاترش اینجا ثابت میشه. معلومه؟ بالاترش اینجا ثابت میشه. و حتی اون مقام اسمتی که، یعنی کف مقام اسمتی که شما ثابت میکنید، برای این مقام مانعه. درسته یا نه؟ کف اسمتی که اینجا ثابت میکنید برای نبی، برای اون مقام مانعه، چون که او بعد از اینی که نبی بود و چه بود و شده، بعد از احراز چیزی تازه رسید به اون مقام امامت. لذا کف اسمتی که اونجا ثابت میشه برای اون مقام مانه. اون مقام اسمتی که توش ثابت میشه این آن بالاتریه عجب. چون که اسمت هم چیز داره، مقوله به تشکیکه. شما ممکنه بگید حضرت زینب معصومه، هیچ اشکال نداره، اما بگید حضرت زینب معصومه اشکال نداره، بگیم مثلا آقای بهجت معصوم ها. اینا منتها اینا تو چیز خودش، یعنی تو رتبه خودش دیگه، باید رتبه هاشو نگه بداریم. خیلی خوب، حالا این منهج و روشی که میخوایم پیش بگیریم این است که ما اول یه ذوقی از آیات بگیریم، ببینیم امامت. بله جواب ظلمه. ببینید جوابی که داره داده میشه این است که لا ینال، یه ذریه من هم میرسن، هیچ خدایش تفصیلی نمیده که بخاطر این کارا رو یه کارایی میکنن نمیکنن، چی میکنن نمیکنن. این است که ظلمانه. اما خدا اینا رو ما از آیات دیگه میدونیم و شاید از صدر همین آیه، هر کسی بخواد بره بالا او به کلماتی امتحان میشه کلن. یعنی مگه میشه که یک نفر امتحان نکنند و امتحانهای سنگین ازش نگیرند و هر چقدر بالاتر میره امتحانهای سنگین تر ازش نگیرند باید این کار؟ بله این کارا هست.
موضوعش اینه که ظالمه یا
نظام. بله دیگه، موضوع این است که نسبت به اون امتحانهایی که میگیرن ظالمه یا ظالم نیست. موضوع اینه. یعنی اون چیزی که مانع رسیدن این مقام امامت تو جواب خدا لا ینال الله عهد الظالمینه. بله؟ نه
سوال میکنم یه دعا میکنم بر نمیزور ریتی.
بله
خود جناب ابراهیم نمیدونستن که این شرط این موضوع تو چه شرایطی متحقق
میشه. حالا بحث این که جهل به موضوع شد نه، شما شاید بفهمید که میخوان ببینن ضراریشون امام میشن یا امام نمیشن. پاسخ خدا اینجوری، سوال خاصه، جواب عامه. یعنی این نیست که ما بگیم اصلا این ممکن نیست یه نفر به یه مقامی برسه و به اون مقامی که برسه خودش نفهمه که در حقیقت اون مقام چه اقتضاعاتی با اون مقام هست، این نمیشه نفهمه. او اون مقام‌های رو مقام اعتباری که نیست، مقام حقیقیه. او این مقام رو که میرسه سوال ابراهیم خاصه، جواب خدا عامه. خدا داره جواب ابراهیم رو میده و یه چیزای دیگه هم میگه باهاش. او میدونه که امام تو میخواد ببینه تو ضرارش همچین اتفاقی میفته یا تو ضرارش همچین اتفاقی نمیفته، یا میخواد اصلا حتی ممکنه استفهام نباشه. شما بگید یه مغازله با خداست، حتی میدونه اصلا تو ضرارش چیه. مثلا همین مغازلاتی که حضرت موسی داره با چیز و هر کسی داره، خود این حرف زدن مطلوبه. میگن این چیه دستت؟ قال هی عصای اتوکل علیها و احش و علی غنمی و هدیه فیها موارب اخرى. این حرفا چیه؟ این سوالت چیه؟ این حرفا چیه موسی زده اینجا؟ یه از بگو عصام دیگه، این همه طور تفسیری که عصام با شکار میکنن، برگ میریزن، چوپونی میکنن، میگن اون مقام تکلم اقتضاء طور تفسیر دادن داره توش. اون چهار دسته احتمال این میدونم چی این چونکه یکی دان جلسه دو جلسه گذشته همین سوالی که شما کردی، اون چهار دسته که در حقیقت اون چهار دسته رو ما کردیم، گفتیم تو سوال ابراهیم دو دسته، گفتیم دو دسته تو سوال ابراهیم ممکنه باشه اصلا، نه این که ابراهیم رو این دو دسته سوال کرده. بحث امکانه دقیقا، امکانشه، نه بحث این که این سوال محقق شد یا نشد. سوال ابراهیم ممکنه، اصلا رو احتمالات بخوایم بدیم ممکنه تو این دو دسته باشه، اصلا اون دو دسته شد ممکن هم نیست. رو این دو دسته فقط امکان داره که ابراهیم سوال کرده باشه. خیلی خوب، حالا ببینیم. پس حالا میایم ببینیم که یه ذوقی از آیات بگیریم. این ذوق از آیات یعنی چی؟ یعنی که ببینید این کار رو شما هم بکنید، مثلا هر موضوعی، نه امامت، توبه، شفاعت، چی شروع بکنید، هر چی عبارت امام و این چیزا به کار رفته اینا رو بذارید جلو خودتون، بعد ببینید، مثلا بخونید بدون هیچ چیزی، بخونید یه معنی بخونید، اینا ذوق میده به آدم که تعداد سوالات آدم رو مشخص میکنه، هیته بحث رو معلوم میکنه. اینی که آدم هیچ عبارات دیگر ندیده باشه طبیعتا تأثیر منفی میذاره تو برخوردش با آیات. ما بخواییم یه ذوقی اول از آیات بگیریم، بعد اون چیزهای دیگه که در بحث امامت اون سه چهار تا احتمالی که گفتیم، اونها رو، اون چهار احتمال رو یه مقداری با تفصیل بیشتر رد کنیم و بعد امامت رو اثبات بکنیم که ببینیم امامت چیه. این روشیه که تو این جلسات میخوایم ببینیم و ملازم با چه مقامیه و چیکار بده این امامت چیه. از قرآن هم هستیه، اگه ما یه روایت استفاده کردیم ما بعد خیر خیره ما رو بجوید که این چرا شما روایت استفاده، جای روایت نیست، راست میگی جای روایت نیست، اینجا تا قرآن داریم که جای روایت نیست. بعد اینا هم آیات با هم باید دیده بشه. و یعنی ببینید یه آیه رو میذارن جلومون، میگه که خلاصه به یه کلماتی آزمون شد، بعد میگن قیل که این کلمات این چیز هست، قیل این کلمات کلماتیست که مثلا داریم یه سری احکامه، یه سری احکامی که تو این سوره اومده، قیل که اون احکام رو اجرا کرده، مثلا آدم متشرعی بوده بر جد حضرت ابراهیم. این یعنی اینا همه احتمالاته که تو این کلمات دادن، و این که رسیده به مقام امامت، رسیده به مقام اینی که یه اسوه معمولی، مثلا یه الگوی معمولی در همین حد رسیده. خب اون وقت اینا باید جواب داده بشه. خب این که رسیده بود، مگه میشه نبی الگو نباشه؟ خب این که قبلا بود، این چی هنیش که حالا بشد مثلا امام؟ اینا سوال داری؟
میشه
یک کوچولو
این قطعی که تو اون آیه 124 شما بگید آم میشه معنا کرد، چون سوال خاص بود و جواب میده، خب خود معنی عهد هم میتونیم آم بگیریم میگه، یعنی به این معنی که حتما منطبقه امامت نیست، حقیقتا یه جزئی هست.
ما همین معنی رو عرض کردیم جلسه پیش، هر چیزی که عهد خدا باشه این ظلم مانعشه. وصایت عهد خداست، عهد خدا به ظالم نمیرسه، وصایت به ظالم نمیرسه. خلافت عهد خداست، عهد خدا به ظالم نمیرسه، این به ظالم منتها فقط باید اون صغراهاش رو ثابت بکنیم دیگه. یعنی ثابت بکنیم که وصایت، خلافت، نبوت فلان اینا جزء عهود خداست، عهود خداست به حقیقت. اینا رو اگر ثابت بشه اینا عهد خداست، عهد خدا به ظالم و مانع داره بشه.
بعد میدیم آیه 133 صفحات یه محسن بود چه یه ظالم بشه، بعد ما میگیم باید اینو با توجه به اون اهمیت امامت معنی کنیم، یعنی ظالمش متناسب با اون مقامه باشه.
بله.
باز اینجوری میشه عهده رو هم تقابل میشه، مثلا یه عهدی داریم که مثلا به حد تقابلی رسیده، چون اون تو حد خودش مثلا ظالم نبود یا ظلمش در حد کمی بوده، پس میشه اگه اینجوری تو مرتبه معنی کنیم یه خود فکر کنم آیه بشه بزرگتر دید. یعنی لزومی نباشه که محسن مثلا فقط امامان، بعد اون باز ظالم فقط مثلا کسایی که امام نیستن.
نه اینجوری نیست،
چون میگید اون کسایی که محسن هم خب امام بقیه
بله، یعنی بله همینجوریه، یعنی فکر میکنم که نیست. اون ظالم در حقیقت بحث این است که یک ظالم دارید یک محسن دارید. این آیه رو در حقیقت بخواید با انعطاف به اون آیه معنا بکنید، هر کی محسن باشه باید امام باشه.
خب شما عام بودن عهدتون آیه قبول دارید؟
بله، عهد خدا باشه دیگه. عهد
خدا فقط امامت که نیستش که، ممکنه چیز پایانی هم باشه. چی دیگه
چی؟ بعد اون چیش ثابت بشه؟ نه چی که نه. ببینید یه موقع از من میگم وصایت، نبوت، فلان، خلافت، همه اینا جزء عهود خدا، اینا جزء عهوده که نیست که. برای همین اون لاینالو و لنتنالو بر، بله بله، به خاطر این که ببینید اونجا وقتی میگه لا ینال و عهدی از ظالمین، عهد من به ظالمین نمیرسه. خب اونجا شما جلسه پیش بودین، اون لنتنال و بر رو یادتون هست که بودیم اون بره که او به بر میرسه یا به بر نمیرسه.
نه خب دادن عهده هم میتونه هر کسی خدا نگاه میکنه با توجه به اون مقامی که کسب کرده مثلا میاد.
ببینید اینا دیگه اسمش عهد نیست، اینا اسمش عهد نیست، اون مقامه.
این که با قبول نداره،
انطباق نداره، زیر پوشش اونه. امامت عهد خدا هست یا نه؟ از توی آیه این در میاد یا نه؟ تموم شده رفت. ما همین میخوایم، زیر پوشش اونه. اون موقع چیزای دیگه که عهد الله باید باشه قبول، هر چی عهد الله باشه اون در حقیقت ظلم مانع شه. خب خیلی خوب ببینید، امامتی که تو این آیه هست بالاتر از نبوت هست یا نه؟ نه دیگه، این امام، نه نه نه، این امامت تو این آیه بالاتر از نبوت هست یا نیست؟ بابا بالاتره، یعنی وقتی که یک نفر رو آزمایشش کردن و از این آزمایش به در آمده، از یه سری آزمایش به در آمده و بهش میگن که ما حالا تو رو به یه من دارم از ها، چون که عرض شد یه جلسه که جاهل وقتی که منصوب میاد کنارش میشه جاهل و کلناس، اماما یعنی حال آینده، یعنی من تو را از الان میخوام یه چیزی کنم، نه از قبل یه چیزی کردم، میخوام از الان تو را به یه چیزی به یه مقام برسونم. خب شما میگید که این یعنی که هیچ ربطی نداره، یعنی این که این بالاتر از اونه، یعنی استظهار اولین ظهوری که از آیه به در میاد این است که این چیزی که دادن حالا بهش بالاتر از اون مقام قبلی چیزی داشته. اگه این مشخص بشه که این بالاتر از مقامی داشته، این عهد خدا، اون ظالم، اون هر چی که شما میگید راجع به عهد خدا بالاترش، درسته، بالاتر از عصمتی که برای نبی ثابت میکنه برای امام ثابت میکنه، برای امام تو این آیه. شما شما فکر بکنید بعدن ببینید که این مقام بالاتر از اون مقام هست یا بالاتر از اون مقام نیست. نه نه ببینید بذاریم کنار، نه بالاتر از اون مقام هست یا بالاتر از اون مقام نیست، تموم شد. اگر بالاتر از اون مقام هست، اینجا جواب اینه که امامت عهد الله، این هست یا نیست؟
یکی از
عهدهای خداست. من هم همین عرض میکنم، یکی از عهود خدا امامته، درسته؟ اینجا ظلم مانع رسیدن بهش، درسته؟ درسته؟ ظلم مانع. این ظلمی که اینجا با این بحث امامت اینجا هست، چیزی هست که بالاتر از عصمت نبیه، این هست یا نه؟ نه نه شاید میشه نمیشه که. ببینید شما تا چیزش میایید، تا مقدمات، همه مقدمات چی میاد آخرش که نتیجه میشه میگید اون نمیدونم میشه یا نمیشه.
اون آیه 113 رو شما دقیقاً با توجه به همین آیه 113 استفاده میکنید، میگید چون امامت خیلی بالاست پس اونجا محسن ظالمه مثلا
بگید، اون آیه رو معقول و تشدید بگید.
بله خب امامت این آیه معنا نمیشه، اون آیه اونو معقول به تشکیل بگیرید، امامت تو این آیه معنی نمیشه. این یه امامتی در میاد پایین نبوت، ما اینو ما قبول نمی کنیم. این ظهور آیه امامتی است بالاتر از نبوت، نه پایین تر از نبوت.
این آیه وقتی واسه یعنی این مقام وقتی
واسه فهمیدی حالا؟ بله
میگم
وقتی
پس
اجرای
نبی
بود خدا
بهش بله ابتلاش کرد، بعد گفت من حالا به
جاهل
در این
واسه امام بالاتر
از نبی
ما همه دیگه بله بله دیگه یه سه فی قلوبه هم مرزون از آدم الله مرزون این فوشای آخوندی اینا به اجازه بدید نه بذارید ما میترسم که ببینید ببینید مقام با پست اجرایی فرق داره. نبوت پست اجراییه، اصلا نبوت هیچ مقامی توش نخوابیده تو معنای نبوت. نبوت یک پست اجرایی، اصلا همینی که و ما ارسلنا که الا رجالا، همینی که به مرد میرسه به زن نمیرسه مشخصه از کل محتوای قرآن معلومه که ارزش تو نبوت نیست، ارزش تو زمینه بحث نبوته و اون مقامیه که اون به واسطه اون مقام دقیقاً حالا این پست اجرایی بهش دادن. یعنی نبوت خودش ببینید نبوت اونم باید میگم باید بشینیم حالا تحلیل بکنیم آیات رو و یعنی نبوت من حیث نبوت اصلا هیچ ارزشی توش نداره چون یه پست اجراییه. نه نه اجازه بدید حالا اینجایی که داره به یه مقامی نائل میشه نبوت من حیث النبوت یا نبوت من حیث الولایته که باطن نبوته. یعنی ببینید یه عده هستن همه میرسن به یه باطنی ولایت، یه عده از اینا میشن نبی، مردن اینا لزومن باید مرد باشن. چرا؟ چون که میخواد جنگ بکنه، حکم صادر بکنه، چیز بایسته بره لشکر رو زن اینجور کارا میخواد بکنه، این میشه نبی. نبی که مسئله گو نیست که، یعنی زن هزاران مجتهد میتونه تربیت بکنه ولی خوش مرجع تقلید ممکن نشه، هزاران مجتهد میتونه تربیت بکنه ولی خوش مرجع تقلید نشه. پس معلومه که مرجع شدن من حیث و مرجع شدن هیچ حسنی توش نیست، هیچ نقیقت چیزی توش نیست، چی توش نیست، ارزشی توش نیست. و حالا که اون چی شدن توش ارزش مجتهد شدنه، مجتهد شدن و عالم شدن این توش ارزشه و اینه اون توش ارزشی نیست. همینی که معلومه به مرد میدن به زن نمیدن معلومه که توش ارزشی نیست. خب این چون که در حقیقت کمالات به انسان تعلق میره، نه ذکورت شرط نه انوثت مانعه. خب از این جهت هست که شما اینی که میگیم نبی است و امتحان شده، امتحان شدن نبی به واسطه نبوتشه یا به واسطه ولایتشه؟ یعنی یک نفر رو که امتحان میکنن، هی امتحانهای سخت میگیرن ازش، این به واسطه این که میخواد کمالات انسانی رو طی میکنه یا واسطه یه پست اجرایی، به واسطه پستای اجرایی مختلف؟ این اون جهتیش که جهت کمالی اصلا در بحث نبوت موضوع این آیه است، نه جهاتی که جهت کمالی نیست. این چیزی که محور بحث آیه میتونه محسوب بشه جهت کمالی آیه است، یعنی داره یه سری کمالات رو میره بالا. اون موقع تو اون باطن کمال دیگه یه چیز مقوله به تشکیک، همینجوری میره بالا، اصلا سنخ دیگه نداره بگیم از این سنخ یا اون سنخ، این داره قرب الالله پیدا میکنه، این سنخ یا اون سنخ نداره، داره قرب الالله پیدا میکنه، همینجوری داره میره بالا. این اینجا بود. حالا یه سری آزمایش دارم که گفتم بیا اینجا. اینجا که رشته تحصیلی نیست که مثلا بگیم که ما یه سری قرب الالله با رشته تحصیلی داریم چی؟ مثلا یه کارایی کرد گفتم بیا اینم لیسانس فیزیک، کنار اون لیسانس ریاضی که داشتی اینم لیسانس فیزیک. قرب الالله که از این مقوله نیست، قرب الالله یه چیز دقیقا طولیه، یه چیز مقوله های عرضی نیست، شما مثلا این بشه بعد اون بشه بعد حالا یه چیزی هم بشه، چون که حرکت های عرضی تو چیزی نیست که افتخاری باشه. کسی مثلا از یه جای اینو قرب الالله نمید، قرب یعنی مقام طولی تایی کرد. محور آیه محور کماله، رسیدن به کماله. لذا این نبوتی که اینجا نه نبوت من حیث النبوت، نبوت من حیث الولایت دقیقا محور آیه است. این منباب لیدیز فرست، حالا میتونیم دستون بلند بکنید که ما دقیقا معلوم بشه که ما بله نه اجازه بدید که نه یه خورده ما ذوق بگیریم از خود ذوق کنیم با آیه. اینا رو هی باید رسوب کنه. این سوالای شما خوبه ها، سوالا خوبه، مثلا باعث تنقیح بحث میشه، مثلا همین سوالایی که شد، مثلا همین آقای فی قلوب مرض حالت به دلیل رفاقت ما راحت میشه. سوره مبارکه هج آیه 79. سوره مبارکه هج ببینید بله، سوره مبارکه هج آیه 79 صفحه 266. بعد از اینکه جریان لوط نقل میشه و بعدش هم یه قال هاولا بناتی این کنتو فاعل با این دختره من، بید با این دخترها این کار رو بکنید، چه کاری آخه شما میکنید؟ و بعد خدا میگه لعمرکه ای پیغمبر به جان تو سوگند، انهم لفی سکرتهم یعمهون. قابل توجه این فیلم فتنه که گیا رو پخش کرده و چیز میکرد که ما احساس ترحممون برانگیخته بشه. میگه اصلا این قسم عجیبه، یعنی توی مسائل شهوانی به انحراف رفته. لعمرو که به جان توی پیغمبر سوگند، انهم لفی سکرتهم یعمهون، تو مستی خودشون گنگن، اصلا هیچ حالیش نیست. این دیگه ما هم میشینن برایش تئوری می نویسن و تئوری پردازی میشه بابتش و کلی هم مثلا میشه چیز. اون موقع ما هم ذوق میکنیم بابت اینکه این چیزا تئوری هم داره، میگیم نه اینجوری اونجوری شروع میکنیم مقابل حرف خدا و این عبارات صریح که انهم لفی سکرتهم یعمهون، توی اون مستی خودشون گیج شدن اصلا اینا دیگه. اینا فخذت هم صیحت و مشرقین، این صبح هنگام این صیحه اونا رو گرفت. فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا عليهم حجارة من سجیل ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، متوسم یعنی سمشناس و نشانشناس، اینا برای آدمان نشانشناس آیاتیه و نشانه ها رو بگیرن، نشانه ها رو در بیارن، کد بگیرن برای خیلی چیزای دیگه. اینا آیاته برای آدمای فهمیده و سمشناس که اینا رو بگیرن و باعثش یه عالمه نکته در بیارن. بله به قول آیه باطنی و انها لب سبیل مقیم، اینا نزدیک همون دقیقت اون راه آشکاره. این فی ذلک لآیه للمؤمنین، اینا رو میگه. بعد و این کان اصحاب الایکه لظالمین، اصحاب ایکه اینا هم ظالمین بودن. فانتقم نامنهم، ما از اینا و قوم لوط و از اینا انتقام گرفتیم. میخوای بری پیدا کنی این انتقام ها رو ببینی؟ و انهما لب امام مبین، امام که تو این آیه هست، امام یعنی یک شاهراه که در حقیقت این امام مبین که اولین ظهور این آیه میتونه باشه، این است که راه بین مکه تا شام که یک شاهراهی بوده برای تجاری، امام مثل اتوبان تهران قم میمونه که کسی بیفته اولش دیگه تا آخرش گمراه نیست. ببینید شما از اینجا تا خودتون رو برسید به امام، برسید به اتوبان قم، همش باید نگاه تابلوها رو نگاه کنید. خب بپیچ الانم که گیج میشه آدم تو این آزادگان میره اونجا پیش درویشه اینا رو بپیچه و دور برگردن رو برگردن تا بره سر عوارضی قم. رسیدی سر عوارضی قم، بعدش میگن امام به اون تیکش، یعنی اون دیگه یه تخت گاز بره، یعنی اصلا سوال نمیخواد کسی بکنه قم کدوم وریه. این دیگه یه ذر بره، به این میگن امام. امام یعنی شاهراه، در مقابل اون سبیل و ایناست. صراط هم همین معنا رو داره، ولی اینا انتخابای واژه‌ای قرآنه که چرا از این واژه ها داره استفاده میکنه. ما امام مبین حالا جای دیگه هم داریم، و انهما این چیزا بر این امام مبینه، لب امام مبین، بر همون شاهراه بین مکه تا شام، همونجا شما برو نگاه کن ببین ما اینا چجوری از اینا انتقام گرفتیم. امام اون شاهراهی است که وقتی سرش میرسی تا تش میری دیگه، هیچی دیگه سوال نمیخواد که سوال بکنی. امام اینه، امام توی آیه. خب و انهما لب امام مبین، بر امام مبینه. این برین نگاه بکنین که ما چجوری انتقام گرفتیم. امام هم شاهراهیه، این هم تعریف لغویش ها، نفکر کنید ما داریم تحمیل میکنیم. امام اگه به معنی همین راه بیان، اون راهیست که کسی سوال نمیکنه توش دیگه، یعنی اولش همان، مقصد همان. عبارت هایی که دارم میگم تعابیر لغویی، نه تا وقت شما اما اینا رو دو ذهنتون داشته باشید، اول همان، رسیدن تاش همان، دیگه سوال نمیخواد. تا برسیم ما به امام باید یه سوال پیش بکنیم، در حالی که آقا قوم کدوم بره، قوم چجوری برم، قوم و تو قوم کدوم بره. رسیم سر عوارض دیگه سوال نمیخواد، تخته میکنیم بریم یا صدقه میندازیم بریم. بفرمایید. حرکتی احتیاج داره؟ بله. سوال احتیاج نداره، یعنی کسی بیفته توش دیگه تا تش میره دیگه، اگه بخواد بره میره. مستاش همین اتوبان تهران قم. من که هنوز نخواستم تطبیق کنم به چیزی، من میخوام بگم که معنی امام اینه. الان تو این آیه مستاش هم اتوبان تهران قم همینجوریه، یعنی کسی بیفته اولش میره تا آخرش. تو کار بندگی هم نیستیم هنوز، الان میخوام ذوق بگیریم. من نمیخوام چیزی رو، ما میخوام ذوق بگیریم ببینیم که چه تعابیری ما راجع به امام کلا داریم. سوره مبارکه یاسین، امام پس به این شاهره ها تلقی میشه. سوره مبارکه یاسین بیارید، آیه 12 صفحه 440. انا نحن نحی الموتا، ما این موتا رو احیا میکنیم. و نکتب ما قدمو و آثارهم، و آنچه که پیش فرستادند و آنچه که آثار این هاست، چون که اونا هم باید بیاد. یعنی همجوری نیست که طرف هرچی با انجام دادیم، یعنی گندی زدیم باید وایسی بینیم این گندت حالا چی میشه، گندمون چه آدم رو منحرف میکنه، چه چی میکنه، چه حوادثی پیش میاره. فکر میکنه مثلا یه خانواده رو مثلا بدبخت کرد بعدش رفت، یه خانواده نوایس حالا تو ضراری اینه، یه بدبختی از این ناحیه بود، یه چی بود از این ناحیه. این آثار هم خیلی بدتر از مقدموه. مقدمو حالیش یه بالاخره حوزه چیز داره، حوزه مشخصی داره، آخه 50 سال مثلا 50 سال مقدمو داریم. این آثارهم الهی یوم القیامه، آثارهم یوم جدر میاد. حالا اگه کسی سنت حسنه ای داشته باشه، من سن سنت حسنتن کان له اجر من عمل بها، لذا گذاشتن سنن حسنه واقعا تو این دنیا، البته با زمینه طیب دیگه، کسی با زمینه طیب سنن حسنه بذاره از خودش به جا که این سنت بمونه همین جوری و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه، همین جوری بیاد که این اونجا ما محتاج این هستیم که یه صلوات یعنی بر ما بفرسته، یه صلوات بر ما بفرسته. یعنی اینجوری دست آدم خالیه، اونجا منتظر یه صلواتیم. حالا به هر جهت این آثارمون، حالا و کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه چیز رو ما احصا کردیم در امام مبین. این امام مبین که درش همه چیز رو احصا کردن چیه؟ این همون لوح محفوظی است. خب یعنی ظهورهای اولی آیه، نگید اون روایت رو نخونید که به ائمه هر چی میگفتن گاهی اوقات اینجوری میکردن بعد جواب میدن، میگن چرا اینجوری جواب میدن، میگن کل شیء احصیناه فی امام مبین، خب همه چی تو ما احصا شده. خب حالا اونا میشه باید ببینیم که میشه اون کارو کرد یا نمیشه اون کارو کرد. فعلا ما این همین آیه و کل شیء احصیناه فی امام مبین، ما همه چیز رو در امام مبین در حقیقت احصا کردیم، یعنی همه چی اونجاست، اونجاست، اونجا هست، شابلونش اونجاست، اینجا پیاده میشه. فقط به حضرت عباس جب نیست دیگه، از این قسم بالاتر گیدیم نگه جب را جب تو این چیزه، البته تفویضم نیست ها، چونی بعضی میخوایم از شر جب در بریم میفتیم دام تفویض آخرش، فکر میکنم همه چی به دست خودمون، همه چی مثلا همه چی دست خودمون نیست. به هر جهت تفویض نیست، جبرم نیست، اینجوری که هیچ اراده و اختیاری نباشه، ولی با اون اراده و اختیارهایی که خدا میدانه تو اونجا احصا شده، اونجا میشه شابلونش، اینجا پیاده میشه. و کل شیئن احسینا، اینو چرا به معنی اون لوح محفوظ معنا کردیم؟ آیه مثانیشو بخوایم پیدا کنیم میشه سوره مبارکه، اگه یادم درست مونده باشه، سوره مبارکه حدیده فکر کنم، من آیه 22 سوره 540. ما اصاب من مصیبت فی الارض، هیچ مصیبت، مصیبت یعنی چیزی که به آدم اصابت میکنه، یعنی هیچ حادثه، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نه تو بیرون شما نه تو درون شما، هیچ چیزی نیست الا فی کتاب من قبل ان نبرها، من خدا قبل از این که اسمم بارع باشه اسمم کاتبه، من نشستم نوشتم شابلونشو پیاده کردم، از اونجا اینجا پیاده میشه، از اونجا اینجا پیاده میشه فقط. یعنی من قبل ان نبرها، قبل این که من بارع باشم و اینو بریزم بیرون، من چیکار کردم؟ اینا فی کتاب اونجا بوده، من اونجا تو کتابی اونو در حد چیکار کردم؟ ثبت کردم اونجا. این ندالکه علالله یسیر، بگم چی ساده ایه با همه نمیفهم، ولی در خدا ساده است. این ندالکه علالله یسیر اینا چیه؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خیلی قصه نخور بهت یه چیز دادن یه چیز ازت گرفتن. اینا از قبل از ازلا معلوم بوده که اینا بهت میدن، اینا ازت میگیرن. یه حوادث مشخص پیش آمده، معلومه برد اتفاق میفته. میخوام لای جبر و تفویض نگرفتون دارم، همون امرون بین الامره همین هست که به خود مراجعه میکنیم میبینید این که خب درسته، ما انجام میدیم دیگه. بعد بابا اینا هست، بوده از قبل، اصلا این حوادث بوده، تو اون شابلونش فقط داره اینجا پیاده میشه. این پدرت بعد این موقع گرفتن، رفقات بعد این موقع میرفتن، تو بعد اینجوری میشد، این مرض برای تو میومد فلان، همم کتابنه، همش ثبت شده است تو اون لوح محفوظ. استاد ممکن تو تغییرش بدی، ولی اونا همه با تمام تغییراتش تو لوح محفوظ اونجا ثبت شده است همه چی. این لکی لا تأس و علا مافاتکم، یه قصه نخورد این عدد میگیره اونه. یه دنیای مدتی این حوادث هست دیگه، اینا آدم رو لای جبر و تفویض نگر میداره. این عبارات تو وسط جبر و تفویض، حالا آدم فکر میکنه نه من انگار خیلی کاره ایم نیستم، عرض شد جنسی پیشم. این مهم است که کسی دلش تو دست خدا باشه، اراده هاش اگه تو دست اراده خدا باشه، اون موقع است که اون خدا خیر میخواد، خدا او رو در حقیقت میکشونه به سمت سویی که او میخواد. شما از این عبارات گفتم، عبارات این لیقضی الله امرن کان مفعولا، سوره بدر رو ببینید. بدر اون حوزه ایست که چرا جاهای من یه جاهای دیگه لیقضی الله امرن کان مفعولا نیست؟ چرا بد رو خدا اینجوری میکنه؟ شما بیارید اینا تفنن در قرآن، شما ببینید سوره مبارکه انفال که در بد رو توصیف میکنه، چرا تو آیات بدر اینو میگه، جاهای دیگه اینو اینقدر چی نمیکنه؟ بخاطر این بدر اصلا میدونی تا آخر الالعبد اینا میگفتن اینا بدریونن. بدریون یعنی کسایی که بدون هیچ چشم داشتی اومدن تو دین، یعنی با تمام مصیبتاش با قبول همه زحماتش اومدن. یه موقع از بله و ادخلنا فی دین الله افواجا، گروه گروه حری همه ریختن تو دین، اون موقعی که معلوم فتح مکه شده و استقرار صلح حدیبیه شد و بعدش فتح مکه شد و معلومه که کار دست کیه، اینجور مسلمونی خوبه اینجوریه. ولی اونجور مسلمونی که طرف میبینی که یجاهدون به اموال هم و انفس هم، میگه من این کار رو دارم میکنم، پولش چی؟ میگه نمیدونم. مدرکش چی؟ چه میدونم. اونش چی؟ چه نمیدونم. همه چیش تو حاله ای از ابهام بود و این راه رو انتخاب کرد، اونجاست که در حقیقت توی نقطه اوج قرار گرفته، خدا نگرش میداره اونجا. چرا مگه همه چی لیقضی الله امرن کان مفعولا نیست؟ چرا تو بدر همش؟ ببینید شما هم اون آیهی که موقع هم خوندیم صفحه 102، نه نه هم این آیه رو نیا کنید، هم آیه 42 رو نگاه بکنید، هم آیه 44، بله هم 44 هم 42. ببینید اون آیه 42 این آیه 44، اِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اینجوری بودید. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگه خودتون می‌خواستید وعده بذارید هیچ موقع هم چیزی رو قبول نمی‌کردید، هم چی جنگی رو. ولیکن لیقضی الله امرن کانه مفعولا، یه امری پیش اصلا انجام شده این. حالا بیا آیه 44 باز داره، و اذ یوریکوموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، وقتی که شماها برخورد کردید به هم دیگه دوتا گروه، شما اونا رو کم میدیدید، اونا هم شما رو کم میدیدن. فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینهم، متوجه بینید خدا بینید با یک کار دوتا اثر میذاره. اینا مؤمنین، اینا مؤمنین اونا رو کم میدیدن، اونا رو کم میدیدن، اثرش این بود که میگفتن که بابا اینا که کمن، یعنی دن اینا، خدا یه کاری کرد تو چشای اینا، این که خدا عقلو میگیره یه کاری میکنه، یه کاری کرد تو چشای اینا، اینا فکر میکنند کلا 10 نفر دارن با 10 نفر مبارزه میکنن، مطابق دو تا اثر، اثری که تو این ور گذاشت این بود که اینا 10 نفر میذاریم لهشون میکنیم میریم، اونا اینا رو 10 نفر دیدن گفتم اینا که عدد حساب بشینیم مثلا، خیلی هم روز نداره همچین خوب مبارزه کنیم، یه پدیده با دو تا اثر خدا این کارا میکنه، یه پدیده دو تا اثر میده. اینجوری شد که چی؟ لیقضی الله امرن کانه مفعولا، اصلا قرار بود این انجام بشه. چرا این لیقضی الله تو بدره؟ مگه بقیه جاها لیقضی الله نیست؟ اونجا هم لیقضی الله، منتهای مراتب بدر خصوصیتش انقدر خاصه که، و آدمایی که تو بدرن انقدر آدمای خاصی هستن که خدا داره اینی که داره مدیریت و ولایتشون رو به عهده گرفته داره به رخ میکشه، من خواستم اینجوری، من میخوام این کارو بشه، من میخوام تو این اتفاق بیفته، این اینه. باز دوباره بیاید آیه 17 ببینید، این آیه، آیه 17، این آیه باز دوباره تو بدره، با اینکه همه جا همین جوریه، فلم تقتلوهم، شما نکشتید، ولکن الله قتلهم، خدا کشت، و ما رمیت اذ رمیت، تو تیر مینداختی، تو تیر نمینداختی پیغمبر، ولکن الله رما. اینا میبینید که بدر درست میکنه، خلاصه یه همچین چیزهایی باید باشه. پس امام مبین و کل شیء احسنه فی امام مبین، همون اون کتابی است در عوالم دیگر، در عوالم دیگر که اینجا داره پیاده میشه، اون اصله و الگو و شابلونی که همه چی از اون منتشی میشه و از اون به در میاد و الگوه تمام اتفاقات تو پایین میونه، اون امام مبینه، اون امامه، درسته؟ از خودمون که چیزی از چیزی که نگفتیم، گفتیم اون کتابی که الگوه اصوه است و مقتدای همه این اتفاقات پایین ته و تمام اونها داره از این منتشی میشه، اون امامه. بله، اونجا اون معنای شاهراه دقیقا وجوه معانیش، تا دقیقا میخواییم وجوه معانی پیدا بکنیم برای این. برای امام، امام رو به معنای کتاب، به این معنا، بله، به معنای دقیقا، البته امام کلن معناش یه معنا بیشتر نداره و اون که لغوی میگن همین یه معناست، درست هم هست، و اون ما یعتم به هاست، چیز که بهش اعتمام میشه و اصله قرار میگیره، این معنای جامعی است که تو بحث امام هست. خدا این معنای جامع لغوی رو برمیداره، تو موارد مختلف داره استفاده میکنه، تو شاهرا استفاده میشه، تو اون کتابی که ازش چیز میشه استفاده میکنه، و اینه یه معنای محتوایی بیشتر نداره، و اون ما یعتم به ها، یعتم با همزه واو، همزه روش، ما یعتم به ها، یه اون چیزی که بهش اعتمام میشه و اصفه قرار میگیره، الگو قرار میگیره، این میشه امام. خب اینا هم بخونیم، یه چند تا چیز دیگه، دو تا آیه دیگه بخونیم. انبیا 73 انبیا 73 و سجده 24 خب ببینید انبیا 73 اسحاق و یعقوب و این نافله از حضرت ابراهیم، این آیه برای ما به جهت این که در کانتکست حضرت ابراهیم اومده برای ما یه اهمیت چی داره آقا؟ اهمیت مهم میداره، یعنی جایگاه داره برای ما، هم بابت بحثایی که جلسات گذشته عرض شد که اصلا مسئله حضرت ابراهیم ما به راحتی از کنار مسئله حضرت ابراهیم نمیتونیم بگذاریم. حضرت ابراهیم برای ما یه جایگاه خاصی داره که ما گیر باید بدیم همش. این هم که بعد از این که داستان اون سوزاندن حضرت ابراهیم هست و بعدش لوط و اسحاق و یعقوب و اینها، بعدش داره که اونا رو که میگه یعنی ضراریه ابراهیم رو به اسحاق و یعقوب میگه، میگه و جعلناهم ائمتن، اینا جز ذریه حضرت ابراهیم هن. خدا اینا رو میگه و جعلناهم ائمتن، ما اینها رو قرار دادیم، ما قرار دادیم و به جعل، این جعل ما اینا قرار گرفتن اینجوری، و جعلناهم ائمتن یهدون و امرنا، که هدایت میکنن به امرنا. حالا باید ببینیم اینا رو به امرنا یعنی چی ها، ولی حالا به امر ما، حالا اینا چیه؟ و اوحینا الیهم فعل الخیرات، این عبارت عجیبی است. حالا فعلا ما که چیزی نمیخوایم اثبات کنیم، میخوایم آیه بخونیم، ولی و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما وحی کردیم فعل الخیرات، اینو خود لغویین میگن مصدر وقتی مضاف واقع بشه مثل فعل، اولا خیرات که یعنی چی؟ یعنی همه خیر. یعنی خیرات دیگه، جمع الف لام که بیان، همه لغویین قالن که الف لام روی جمع بیاد که بهش میگن جمع محلای به الف لام، افاده عموم میکنه. الخیرات یعنی همه خیرات، یعنی هر چی خیر توی عالم هست. خب این یکی، اینم لغویین بیان. فعل الخیرات، فعلا مصدر وقتی مضاف به الخیراته میگن مصدر مضاف، نشان از تحققه. یعنی چی حالا؟ ببینید یه موقع از وحی میکنه خدا به پیغمبر و اوحینا الیهم، وحی تشریعی که میگه برو بگو که انحکمو، برو بگو نماز بخونن مثلا، این وحی میکنه تو برو یه همچه حرفی بزن. یه موقع اینجوریه وحی، یعنی محتواش این است که وحی میکنیم که برو یه چیز بگو، یه موقع وحی اینجوریه. یه موقع وحی انحکمو نیست و اوحینا الیهم انفعلوه، یعنی وحی میکنیم این کار بکن. چه فرقی داره؟ یعنی این وحی ها وحیایی که به ما هم میشه تو مراتب ضعیف سرش. ببینید گاهی اوقات هست که شما یه شوقی یهو به نماز پیدا میکنید یا نه، دیدید دل آدم یهو به یه چیزی شوق پیدا میکنه، این همون وحی هاست. وحی های تثبیت چیزه که انسان رو، ملائکه خدا اینا تثبیت دارن میکنن توی کاری، دارن شوق میدن، محبت میدن. یهو میبینید که یه کار خیر رو انجام دادن یهو راحت تر میشه، آدم به راحتی یه کاری رو انجام میده. اینا همون وحی خداست به قلب انسان که دارن که اون تثبیت میکنه. این تتنزل علیهم الملائکه، محل نزول ملائکه قرار گرفته و ملائکه دارن اون رو تثبیتش میکنن. این اوحینا الیهم انفعلوه، این کار برید انجام بدید. البته خب اینا نه اینکه آدم همچی بشینه ببینه که این چیزا الف علو انجام بشه دیگه. این یه قوم مشرف بودیم در محضر آقای بهجت، کسی سر درس ایشون از ایشون سوال کرد که این محبت خدا چجوری تو قلب انسان زیاد میشه، محبت خدا چجوری در قلب انسان همجوری رفته رفته میتونه زیاد بشه. ایشان فرمودن که یه چیزی مثلا در روایات هست، مثلا نظر به کعبه، مثلا نظر به کعبه همچین چیزی داره و دارم واقعا. کسایی که انگار رفتن میگن وقتی به محض اینکه آدم کعبه رو میبینه یه چیزی برش اتفاق میبینه، حالش متفاوت میشه. رزقنا الله انشاءالله که مستطیل نشدیم، حال طرف میگو مستطیل نشدیم. این یه چیز دیگه هم که ایشون میگفتن، میگفتن معاشرت با امام، با امام معصوم، در حدیث کو امام معصوم. حالا بعد گفتن که الان معاشرت با قرآن، حشر با قرآن، چون که عدل امامه، چون عدل امامه، حشر و معاشرت با قرآن. و این اگر حمل بر خود ستایی نباشه، این هست، این ذوق شده. حشر با قرآن محبت انسان رو نسبت به خدا زیاد میکنه و محبت رو نسبت به اصلا این سیستم زیاد میکنه. کلن یه اتفاقات عجیب غریب و حشر با قرآن برای آدم اتفاق میفته. معاشرت با قرآن یعنی فکر بکنه که من باید قرآن، باید این چیز تو قرآن داره و بره سراغ قرآن. معاشرت با قرآن محبت رو زیاد میکنه. و یه چیزی هم دیگه که روش تأکید کردن، ایشون گفتن صلوات بر محمد و آل محمد. من صلى علی مره لم يبق من ذنوبه ذره. این روایت هم پشت سرش خوندن که کسی یک بار بر من صلوات بزنه ذره از قرآنش باقی نمونه. ببینید یکی از اسمای خدا چیه؟ ذاکر. تو جوشنکوی دیدی ذاکر. خدا ذکر بگه ذکرش چیه؟ ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا ذکرش صلواته، یعنی خدا که بخواد ذکر بگه صلوات میفرسه، خب با اون تسبیح باطنی. خب خدا ذکرش ذکر صلواته. این صلوات اونایی که تجربه کردن میگن اینا ذکرایی که بگیر بمیگن مثلا طرف میاد صلوات بفرست، ذکر یونسیه بگو، همین این ذکر تسبیحات از زهرا رو بگو، دنبال فوت کوزه‌گری میگرده. مثلا دنبال که نه یه چیز دیگه ای مثلا که چی باشه، مثلا عددهای عجیب غریب داشته باشه، حروف عجیب غریب توش داشته باشه. اینا کسی بدونه اگه دنبال این چیزی این حرفا بگرده، عین خودخواهیه، عین خودخواهی رو اینا در به هیچ جا نمیرسونه. اگر پایینش نیاره، اگر دنبال این چیزات با یه هیجانی داره میره دنبال یه ختم ذکر نمیدونم فلانی مثلا داری به ما بدی که چی بشه، کسی دنبال این حرفا بره و جستجوی این حرفا رو بکنه، چون که عین خودخواهیه اینا. وقتی که گفتیم وقتی سید المرسلین این تسبیحات از زهرا رو به سیدت و نساء العالمیان وقتی هدیه داده، این چیزی کمی نیست، همین اینو بگو. اینو نمیگه یا فرت و تونتون میگه درد میشه میره فکر میکنه خبر دیگه هست. مثلا ما تو علما دیدیم وقتی همین تسبیحات از زهرا رو میگن اصلا نمیشه تسبیح دست گرفته، الله اکبر، این معنیش الله اکبر. ببینی 5 دقیقه 10 دقیقه این تسبیحات از زهرش داره طول میکشه، یعنی داره با یه تعنی و تأملی مثلا داره اینو میگه به عنوان بهترین هدیه‌ای که بخاطر داده شده به حضرت زهرا. ایناست، دنبال چیز دیگه هم نگردید. اینا حالا بعضی اینه که گاهی آدم چی داره پیش میاد. حالا روایت هم که ما داریم، روایت این است که کسی اگر این چیزا براش اتفاق افتاد اگر سر رشته رو نگیره خدا گاهی اوقات چیز میده، این غازه دوم میپاشه. همین انعطاف هایی که خدا انجام میده، توبه های خداست. اگه کسی این دونا رو نخورد دیوش نمیدن ها. یعنی شوکه گفت خب الحمدلله دونه زیاده دیگه، الان مثلا تو اون حالتی که قرار گرفت، تو اون حالت خب دیگه حالمون خوب شده دیگه، یه جوری که انگار احتیاجی نیست دیگه چیز بکنه. امیرالمومنین میگه که اگر خلاصه اطراف فلا تنفر و اخصاها به قلت شکر، با قلت شکر اذا وصلت الیکم اطراف و نعم، اگه اطراف نعم این سرای نعمت ها اومد چی؟ این بیگی صرف بچست، فلا تنفر و اخصاها به قلت شکر، با قلت شکر این چی نکن، اون تهشو یک کار نکن نیاد. اینا سر رشته از بگیری بکشی 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 خیلی چیزا میاد. ما میگیریم میکشیم، مثلا میبینیم چه حالات خوبی مثلا اینا، و بله دیگه هست دیگه این چیزا واقعا تثبیت شده، مثلا بعد ول میکنه ادیوی میبینی که پرت و پلا میشه. حالا اینا میشه این انف علو میشه. فعل الخیرات چی؟ اون محققشو میگن فعل، فعل الخیرات. یعنی اصلا همه این الخیرات انجام شده اصلا تو به وحی ما، اوحینا الیهم فعل الخیرات، یعنی اینا یعنی الخیرات، یعنی همه خیرات محقق شده به وحی ما. این یه چیز بالاتر از اونه، یعنی محقق شده است اصلا، نه اینکه اوحینا الیهم ان افعلوا، اوحینا الیهم فعل الخیرات. به خاطر اینکه مصدر مضافه یه هست دیگه، یعنی اصلا قطعیه، یعنی تثبیت شده است. همه خیرات تو اینا محقق شده. آها، یعنی اینا انجام و اوحینا فعل الخیرات. نه تازه اینکه داریم تثبیتشون میکنیم فلانش میکنیم، نه انجام شده است اصلا. و اوحینا الیهم فعل الخیرات آیه تمام کنیم به عنوان مثال و اقام الصلاه و ایتاء الزکات، بعدشم و کانوا لنا عابدین. کاملا عابدین یعنی چی؟ یعنی از دیرباز اینها بنده بودن، مثلا از دیرباز اینها و کانو لنا عابدین، اینا از دیربازی بنده بودند، بعدن رسیدند به این که ائمتن یهدونه به امرنا. اینا از دیرباز بنده بودند و بعدن شدن ائمتن یهدونه به امرنا. اینا هم چیه؟ اینا هم آیه است دیگه، شاهدم نداره که اینا آیه است. و کانو لنا برای ما بندگانی بودن، بودنم از قبل، این از دیروا. این از که حالا ببینید که گفتیم روایت که میان ابراهیم قبل از این که امام بشه قبلش شده خلیل، قبلش شده چه، قبلش شده نبی، قبلش شده این، قبلش بنده، اول بنده بوده تازه بعدن نبی شده، بعدن خلیل شده، بعدن امام شده. خدای خدا اند ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان تمام وقت امام زمان اون قرار بده، دست ما رو تو این دنیا و برزخ و قیامت از دامن پرفیض قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده. خدا هر حظ و بهره در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاد و واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران اسلام و انقلاب رو مؤید و منصور بدار. همه گذشته آن رفته آن زبرهو پدر مادر معلم همشون سر سفره پرفیض زینب کبرا سلام الله علیها میهمان بگردان، مقام شهدا عالی است عالی تر بگردان، ما را هم به ایشان ملحق بفرما. بالنبی آل الفاتحه و الصلاه.